ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اکثر مخالفان حکومت سوریه برای گفتگوی مشروط با حکومت اعلام آمادگی کردند. میلیاردر روسیه منتقد دولت، در دو فقره قتل مجرم شناخته شد. نخستین گروه از پناهجویان سوری وارد کانادا شدند. بیشتر گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند برای برون رفت از بحران داخلی آماده هستند ماه آینده با دولت گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 100 نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نشست دو روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی، یعنی حدود 3 هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کناره‌گیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان یافت. بازرسان روسی یک میلیاردر نفتی منتقد دولت را در دو فقره قتل عمد و 4 فقره اقدام به قتل مجرم شناختند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس کمیته بازرسی پرونده میخائیل خودورکوفسکی روز جمعه به این خبرگزاری گفت که این میلیاردر نفتی در دو فقره قتل مجرم شناخته شده است. بر این اساس یکی از مقتولان شهردار شهری در مرکز روسیه بوده که در سال 1998 میلادی به قتل رسیده. رأی کمیته بازرسان این پرونده دو روز پس از آن اعلام می شود که آقای خودورکوفسکی گفت وقوع یک انقلاب در روسیه غیر قابل اجتناب و ضروری است. میخائیل خودورکوفسکی که در لندن زندگی می کند گفته است که حکم مجرم بودن به دست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صادر شده است. نخستین گروه از آوارگان سوری شامگاه پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفره از لبنان به کانادا انتقال یافتند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده وعده داده است تا پایان فوریه، یعنی 2 ماه و نیم دیگر، 25,000 آواره سوری را در خاک خود اسکان دهد. جنگ داخلی سوریه تا کنون میلیون ها آواره بر جای گذاشته که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. هجوم صدها هزار پناهجوی سوری به کشورهای اروپایی نیز تنش های گسترده سیاسی اجتماعی را در پی داشته است. تیراندازی سهوی مأمور نیروی انتظامی در یک ایستگاه مترو تهران یک زخمی بر جای گذاشت. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به دنبال شلیک گلوله یکی از نیروهای پلیس در ایستگاه متروی نیروی هوایی در شرق تهران یک عابر پیاده زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی پلیس میگوید تیراندازی در ساعت 20:30 دقیقه روز پنجشنبه رخ داده است. به گفته این مرکز، مأمور پلیس به تصور اینکه سلاحش خالی از فشنگ است، در حین جابجایی آن یک گلوله شلیک کرده است. گلوله شلیک شده به پای یک مرد 30 ساله اصابت کرده که بنابراین گزارش حال عمومی او رضایت بخش است. مقام‌های روسیه میگویند مسکو به رغم به تعبیر آنها سیاست زدگی صندوق بین المللی پول همچنان عضو این نهاد باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مقام‌های روسیه صندوق بین المللی پول را متهم می‌کنند که با انگیزه های سیاسی قوانین خود را تغییر داده است. به گفته مسکو، این تغییر برای جلوگیری از بازپرداخت وام دریافتی اوکراین از روسیه بوده است. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، در نشستی خبری در مسکو تصمیم کشورش برای حفظ عضویت در صندوق بین المللی پول را با توجه به شرایط اقتصادی جهان بسیار مهم و ضروری توصیف کرد. صندوق بین المللی پول میگوید تغییر قوانین این نهاد برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه نبوده و از سال 2013 میلادی چنین تغییراتی در دستور کار بوده است. به دنبال 3 هفته سرگردانی و بلا تکلیفی نزدیک به 2300 پناهجوی ایرانی، پاکستانی، مراکشی و الجزایری در مرز مقدونیه، دولت یونان این پناهندگان را با اتوبوس به آتن بازگرداند. این پناهجویان در حال حاضر در استادیوم ورزشی المپیک یونان اسکان و به آنها 30 روز مهلت داده شده که به کشورهای خود بازگردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مقدونیه، اولین کشور حوزه بالکان، نزدیک به 3 هفته است حصار آهنی در مرز جنوبی خود با یونان کشیده و اعلام کرده تنها به پناهجویان جنگ زده از سوریه، عراق و افغانستان مجوز عبور می‌دهد. به این خاطر صدها پناهجو از ایران و دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی در مرز میان یونان و مقدونیه گیر افتادند. پس از 3 هفته سرگردانی و بلا تکلیفی، سرانجام روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دستور دولت یونان شماری اتوبوس وارد مرز مقدونیه شد و نزدیک به 2300 پناهجو را به آتن بازگرداند. این پناهجویان همینک در استادیوم ورزشی المپیک یونان اسکان و به آنها 30 روز مهلت داده شده این کشور را ترک کنند. در صورت سرپیچی از این دستور، پناهجویان از سوی دولت یونان به کشورهایشان دیپورت و یا بازگردانده می شوند. حمید نوذری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به عواقب و پیامد احتمالی بازگرداندن پناهجویان به یونان، دسته‌بندی پناهجویان به مجاز و غیر مجاز را هم امری مسئله ساز برای اتحادیه اروپا دانسته.
این بخشی از تصمیماتیه که توی 2 هفته گذشته مقامات اروپایی برای سخت‌تر کردن شرایط ورود پناهجویان به اروپا گرفتن. بعد از اون معامله و بدبستان با ترکیه، الان فشار روی یونان و مقدونیه زیاده. ترس من بیشتر از این دسته‌بندی پناهجویان، مطمئنم برای خود مقامات اروپایی در آینده نچندان دور مشکلاتی به وجود میاره. برگردوندن پناهجویان به یونان یعنی چی؟ ما با یونان این طرفیم که الان به عنوان مثال بیشتر 4 ساله که از قانون دابلین و شنگن کنار گذاشته شده. ما میدونیم که یونان الان در وضعیتیه که از مسائل عمومی داخلی خودش هم نمیتونه بر بیاد. این باعث شده که در بسیاری از شهرهای یونان پناهجویانن که هم از طرف پلیس و ماموران امنیتی خیلی باشون بد رفتار میشه و هم از طرف گروهای از نیروهای راست و راست افراطی. برگردوندن اینها به یونان یعنی که به سر بردن اونها در محیط‌هایی که نه امنه و نه قابل زندگی، و این جریان مشکل رو حل نمی کنه بلکه بر مشکل افزوده خواهد کرد.
بر پایه آمار کمیساریای عالی پناهندگان و مهاجران، تا پایان ماه 11 سال جاری میلادی نزدیک به 900 هزار پناهجو تنها از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شده و اکثر آنها هم سر از آلمان درآوردند. در این میان پیش بینی می شود تا 20 روز آینده شمار پناهجویان در آلمان از مرز 1 میلیون نفر هم خواهد گذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اسلام هراسی یا هراس از کشته شدن به نام اسلام. این روزها بحث غالب کشورهای غربی بحث تروریسم اسلامیون افراطی است و مهاجران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، 1 ساعت زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب اگر که بخواید با ما تماس بگیرید، شماره تماس ما است 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به چنیدن پیام های شما عزیزان.
بهتر نیست نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه تو سوریه مانور بده و کلی از نیروهای سپاه پاسداران تو سوریه کشته بشن، به فکر این ملت بدبخت باشن، به فکر این مفاسدین اقتصادی باشن که پول مملکت رو به تاراج بردن و تمام بانک ها رو خالی کردن و هیچی به هیچی نیست.
من یک کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مرغی داره، رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن، میگن آقا بعد روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یه چشم که عمل کنن آب مرغی زلنس دارن 3.5 میلیون. باید ما چیکار کنیم؟ یا باید کور و نابینا بشیم؟ چیکار باید بکنیم؟
آن کسانی که همان آقای دکتر احمدی نژاد ایراد می گرفتن که ایشون بودجه را به مجلس دیر میده که مجلس فرصت کافی برای بررسی اون نداشته باشه، امروز چرا با آقای روحانی چی نمیگن که باید بودجه را خارج از مالت ببره؟ چه کار مهمی داره که بودجه را باید عقب بندازه برای به مجلس ارائه کنه؟
یکی از شنوندگان محترم رادیو فردا پیامی داده بودن و انتقاد کرده بودن از این زائرین اربعین که همراه خودشون عروسک آوردن به جای مهر و تسبیح. من میخواستم به ایشون بگم مثل این که توجه ندارن که انقلاب صادر شده، الان مهر و تسبیح و قرآن چاپی و کفن از چین میاد به ایران و از نجف و کربلا و عراق چای و ویسکی و سیگار و عرض کنم که عروسک و این چیزها. این معنای صدور انقلاب دیگه، میخواستین چیکار بشه غیر از این؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بهای نفت به پایین‌ترین سطح خود در 7 سال گذشته رسیده. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا درباره این که امکان داشته از امکان پیشبینی جایگاه نفت در آینده اقتصاد جهانی میگوید.
پیشبینی آینده بازار جهانی نفت در کوتاه مدت، مثلا طی 1 سال آینده، از راه طرح سناریوهای گوناگون کاری هست که دائما انجام میگیره از طرف بازیگران اصلی این بازار و سازمان‌های بین‌المللی. ولی در میان مدت و به خصوص در دراز مدت پیشبینی در این زمینه خیلی دشوارتر میشه و شمار سناریوهایی که بر پایه متغیرهای مختلف باید تحریزی کرد بالاتر میره. برای سال 2020، 5 سال دیگه، آژانس بین‌المللی انرژی قیمت هر بشکه نفت رو بر پایه سناریوهای مختلف بین 50 تا 80 دلار محاسبه میکنه. ولی اگر افق 20 سال یا بیشتر رو در نظر بگیریم کار دشوارتر میشه. در سمت عرضه تجربه نفت غیر متعارف یا نفت شیل در آمریکا نشون داد که ذخایر این محصول خیلی بیشتر از اون چیزی است که قبلا گفته میشد و تکنولوژی مورد استفاده در این زمینه به سرعت پیشرفت میکنه. در سمت تقاضا باید دید چه کشورهای تازه‌ای طی 20 سال آینده به باشگاه قدرت‌های نوظهور میپیوندند و در نتیجه به نفت بیشتری احتیاج خواهند داشت. و مهمتر از همه این که تکنولوژی استفاده از انرژی‌های پاک و قابل تجدید از جمله از محل آفتاب و باد چقدر پیشرفت میکنه و این نوع انرژی چه اندازه میتونه جای نفت و گاز رو بگیره. میبینیم که در این شرایط و با توجه به این همه متغیر پیشبینی کار آسانی نیست.
آقای خاوند، اگه تنها به کوتاه مدت اکتفا بکنیم، به نظرتون سقوط قیمت نفت چه پیامدهایی خواهد داشت برای کشورهای عضو اوپک؟
در پاسخ این پرسش باید تقسیم بندی درون اوپک رو در نظر بگیریم بین کشورهای کم جمعیت و ثروتمند که میتونن بدون روبرو شدن با تکانهای شدید منتظر بالا رفتن دوباره قیمت نفت باشند و کشورهایی که جمعیت زیاد دارند و بودجه و بازرگانی خارجی اونها رابطه تنگاتنگی داره با بازار نفت، از جمله ایران، ونزوئلا، نیجریه و الجزایر. اینها یا تن خواهند داد و انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی برای نجات از وابستگی به نفت، یا بیش از پیش در گرداب گرفتاری‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی غرق خواهند شد.
آقای خاوند، میشه گفت که قدرت‌های بزرگ صنعتی غرب بیش از همه از سقوط قیمت نفت سود خواهند برد؟
نه الزاماً. البته در کوتاه مدت با سقوط قیمت نفت میلیاردها دلار ثروت از کشورهای تولید کننده نفت منتقل میشه به کشورهای مصرف کننده، ولی در دراز مدت نفت ارزان به سود اروپایی ها و آمریکایی ها نیست، چون که مصرف این کالا به دلیل ارزان بودن بالا میره و کنفرانس آب و هوا که همچنان در پاریس ادامه داره نمیتواند برای مبارزه با گرمایش زمین کشورها رو به استفاده از انرژی های پاک که نسبتاً گران هستند تشویق بکنیم.